صبحانه با خبر.
در یک صبح دیگه از راه رسیدیم. همه ساعت‌های مچی، دیواری، اتومبیل، شماطه‌ای، باتری، کوکی، پاندولی و دیجیتالیاتونو خلاصه همه رو تنظیم کنید. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداده. هفته بامداد چهارشنبه 24-27 مهر ماه سال 1390 خورشیدی، روزی که برابر خواهد بود با 19 ماه اکتبر سال 2011 میلادی. صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی ماست که در اون به هر آنچه، هر آنجا و هر آن کس که خبرساز بوده سر میزنید و با چاشنی موسیقی و ورزش و خبرهای عالم اقتصاد و فرهنگ و هنر معجونی میسازیم که صبحی پربارتر و آگاهتر براتون به ارمغان بیاره. بیدار شید که همین که چشم باز می‌کنیم و روزی دیگر رو شاهد هستیم موهبتی است که باید قدرش رو بدونیم. روزی که امیدواریم به دوستی و مهر بگذرانید و بگذرانیم. صبح بخیر ایران. در هر کجای خاک ایران که هستید درودهای ما رو بپذیرید و صبح بخیر ایرانی در هر کجای این کره زیبای خاکی که هستید. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه شما رو همراهی خواهم کرد. در کنارم همکارم مهرداد میردامادی رو دارم که با تازه ترین خبرها اینجاست. صبح شما بخیر آقای میردامادی. دیشب وقتی به کار اومدیم یه شب بخیر و سلامی به هم گفتیم، ولی حقه که یک صبح بخیر هم از شما دشت کنیم.
چو صبحانه با خبر، صبح شما بخیر و صبح بخیر ویژه به شنوندگان ارجمند رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه برای دیدار با سلطان قابوس وارد عمان شد. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا قرار است در این سفر درباره طرح اصلاحات اجتماعی و اقتصادی سلطان قابوس و نیز نگرانی آمریکا درباره ایران با حاکم عمان گفتگو کند. دولت عمان در آزادی گردشگران آمریکایی که به جرم ورود غیرقانونی به خاک ایران متهم به جاسوسی شده بودند نقش عمده‌ای داشت و پرداخت وثیقه نیم میلیون دلاری برای آزادی آنها را نیز بر عهده گرفته بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت برنامه اتمی ایران نیازمند توجه فوری است و جهان نباید به دلیل وقوع ناآرامی‌ها در جهان عرب توجه خود را از این مسئله بردارد. آقای هیگ روز سه‌شنبه همچنین گفت بریتانیا میان طرح موسوم به توطئه علیه سفیر عربستان در آمریکا و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تفاوت قائل است و این دو را با هم یکی نمی‌داند. وی افسود که نمی‌توان رفتار ایران را بدون پاسخ گذاشت و باید فشارها و تحریم‌ها علیه حکومت تهران را افزایش داد. وزیر خارجه بریتانیا پیش از ترک لندن برای دیدار از کشورهای لیبی، مراکش و الجزایر گفت سال آینده میلادی زمانی اضطراری برای پرونده اتمی ایران خواهد بود و تلاش‌های ما هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. نسرین ستوده وکیل زندانی به گفته همسرش 3 هفته ممنوع الملاقات شده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفتگو با وبسایت کلمه اعلام کرد که یک شنبه گذشته که برای دیدار همسرش به زندان اوین رفته بود مأموران به او گفتند که همسرش ممنوع الملاقات شده است. بر پایه این گزارش علت جلوگیری از دیدار نسرین ستوده با همسر و فرزندانش به علت تنشی بوده که بر سر استفاده از چادر اجباری پیش آمده است. سایت کلمه در این باره نوشته نسرین ستوده که وکیل پایه یک دادگستری است معتقد است که مسئولین زندان در مورد بانوان زندانی به طور غیرقانونی علاوه بر پوشش و حجاب متعارف چادر را هم اجباری کردند و این اجبار غیرقانونی است. دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند بیش از 7 هفته است که با والدین خود دیدار نکردند. دختران آقای موسوی در مصاحبه با وبسایت کلمه میگویند این دو رهبر جنبش سبز چند بار خواستار دیدار پزشک مستقل شدند، اما ماموران به آنها چنین اجازه ای ندادند. سه دختر آقای موسوی و خانم رهنورد همچنین گفتند که پدر و مادرشان در یک طبقه با درها و پنجره‌های جوش داده بدون هیچ گونه ارتباطی با بیرون در حبس به سر می‌برند. دختران میرحسین موسوی می‌گویند تمام فضای کوچه محل زندگی آنها و خانهشان پر از دوربین و نورافکن است. و خبر آخر ما آنکه 7 تن از مدرسان بهایی در ایران به تحمل زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. به گزارش جامعه جهانی بهاییان این 7 تن در پیوند با دانشگاه آنلاین بهاییان ایران محکوم شدند.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید و گزیده ای از آنچه تنها در این بخش می شنوید. از نشست 2 روزه کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره پرونده حقوق بشر ایران خواهید شنید. نشستی که دیروز سه‌شنبه به پایان رسید. اوجگیری شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار و مبدل شدن آن به یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی ایران. موسیقی، خبرهای ورزشی و همه اینها تنها در 24 دقیقه پیش رو. نشست 2 روزه کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره پرونده ایران دیروز سه‌شنبه پایان یافت. درباره اتفاقات و تصمیمات این نشست همکارم بابک غفوری‌آذر با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر که در این نشست حاضر بوده، گفتگو کرده. آقای لاهیجی ابتدا از دلایل تشکیل این نشست میگوید.
کمیته حقوق بشر یک مجمعی است مرکب از کارشناسان مستقل سازمان ملل در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یعنی این کارشناسان که هر 4 سال یک بار تعیین میشن مستقل از دولت‌هاشون هستند و بیشتر اینها استاد دانشگاه هستند و قضات سابق دادگستری هستند و نظارت کنند بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از طرف کشورهای ماست. جمهوری اسلامی از 18 سال پیش برخلاف مفاد میثاق گزارش نداد، در صورتی که تمام کشورها مکلف هستند که مرتب از چگونگی اجرای میثاق گزارش بدن. پس از 18 سال گزارشی که داده بود متاسفانه به هیچ یک از سوالهای کمیسیون در 18 سال پیش پاسخ نداده بود و طی این مدت هم میدونید که وضعیت حقوق بشر به مراتب بدتر از سالهای گذشته بود. این بود که طی 3 اجلاس کارشناسان سازمان ملل سوالهای بسیاری رو در ارتباط با نخست تناقض قوانین جمهوری اسلامی در سر دونها قانون اساسی جمهوری اسلامی با مفاد میثاق، درباره عملکردهای جمهوری اسلامی، مجازات اعدام، آزادیهای اساسی، درباره حقوق زن، درباره وضعیت فوق‌العاده‌ای که در ایران برقرار شد پس از انتخابات ریاست جمهوری، چگونگی تیراندازی به روی مردمی که در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز متاسفانه مورد ضرب جمع قرار گرفتند و پس از آن چگونه بود که عاملان این جنایت شناسایی نشدند، درباره زندانی ها، درباره شکنجه، درباره تمام مسائلی که در حال میدونید در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اون و ایران مکلف به اجرای اونهاست.
روز سه‌شنبه قرار بود هیئت نمایندگی ایران پاسخهای خودش رو به موارد مطرح شده در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل بده. آیا پاسخهای ایران قانع کننده بود؟
متاسفانه پاسخهایی که داده شد هیچ وجه نه فقط کافی نبود که اصلا در بسیاری از مواقع به غیر از کلیگویی، به غیر از دروغ، به غیر از تناقض، متاسفانه هیئت بزرگ جمهوری اسلامی که 15-16 نفر بودند نتونستن هیچ واقعا پاسخی بدن و بنابراین باید طی روزهای آینده در انتظار تصمیم کمیته حقوق بشر بود.
بعد از این نشست حالا شرایط پرونده ایران چه خواهد شد و مراحل بعدی تصمیمات چگونه پیش میره؟
ببینید کمیته باید در حال نظرات خودش رو درباره این هم گزارش کتبی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و هم توضیحاتی که این دو روزه دادند طی روزهای آینده اعلام بکنه، مسلم است که نه فقط کمیته از چه گزارش کتبی چه توضیحات شفاهی به هیچ وجه راضی نیست و دید که چه تصمیماتی رو اتخاذ خواهد کرد. مسلم است که از نقض مستمر بسیاری از مواد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در گزارش آینده کمیته صحبت خواهد شد و مسلم است که خطاب این گزارش هم مجموعه عمومی سازمان ملل خواهد بود، ولی بعداً چه نتایجی خواهد داشت با توجه به اینکه میدونید که هفته گذشته هم دبیرکل سازمان ملل گزارش بسیار مفصلی راجع به وخامت روزافزون وضع حقوق بشر در ایران داده و هم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید که اون هم واقعا گزارشش بسیار واقعا نگران کننده است از وضعیت حقوق بشر در ایران. بنابراین باید تو هفته های آینده در انتظار تشکیل مجمع عمومی باشیم که وضعیت حقوق بشر در ایران مورد رسیدگی قرار خواهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اوجگیری شماره بیکاران در میان فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی به یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی ایران بدل شده. به سراغ دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بیکار موندن فارغ التحصیلای دانشگاه‌ها به یه مشکل اساسی برای خانواده‌های ایرانی بدل شده و به نظر میرسه که اقتصاد ایران هم در جذب اونها روز به روز ناتوان‌تر میشه. منابع رسمی جمهوری اسلامی شمار تحصیل کردگان بیکار ایران رو تا چه اندازه و چقدر ارزیابی کردن؟
خانم روانشاد، در این زمینه مثل خیلی دیگر از زمینه‌ها آمار قابل اطمینانی وجود نداره و فقط میشه گفته‌های پراکنده‌ای رو نقل کرد که گاه به گاه از این یا اون مسئول ارشد جمهوری اسلامی شنیده میشه. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در فاصله چند ماه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو یک بار 20 برابر و بار دیگر 10 برابر نرخ بیکاری افرادی اعلام کرد که تحصیلاتی در سطح دیپلم و زیر دیپلم دارن. می‌بینیم که ارزیابی آقای وزیر جنبه خیلی خیلی تقریبی داره و آمار قابل اطمینانی از اون به دست نمیاد، ولی از گفته ایشان همراه با اون چیزی که در رسانه‌های تهران می‌خوانیم و یا از قربانیان این رویداد و خانواده‌های اونها می‌شنویم به این نتیجه می‌رسیم که بیکاری فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی ایران ابعاد خطرناکی به خودش گرفته. وضعیتی که برای فارغ التحصیلان ایرانی به وجود آمده به معنای اون است که در ایران هر که بیشتر دست بخونه شانس کارگیر آوردنش کمتر میشه.
آقای خاوند، چرا این وضعیت به وجود اومده؟ چه عواملی باعث میشن که نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی این همه بالا بره؟
عوامل مختلفی دست به دست هم داده و کار رو به اینجا کشونده. در گذشته نچندان دور بخش نسبتاً مهمی از دارنده های مدرک لیسانس و بالاتر جذب دستگاه های دولتی می شدن. در حال حاضر با توجه به کاهش منابع امکان جذب این دسته از جویندگان کار در دولت کمتر شده و فرصت های شغلی معدودی هم که در بخش دولتی وجود داره عمدتاً در اختیار سفارش شده ها قرار میگیره. باقی میمونه بخش خصوصی که اون هم در فضای فعلی ایران در وضعیتی نیست که بتونه شمار قابل ملاحظه از فارغ التحصیلای دانشگاه ها رو جذب بکنه و به علاوه معمولا در بین این فارغ التحصیلان در بسیاری موارد افراد دارای تخصصهای مورد نیاز پیدا نمیشند. در واقع در ایران بین دانشگاه ها و واحدهای تولیدی هیچ نوع هماهنگی وجود نداره. مراکز آموزش عالی دانشجویان رو برای پاسخ دادن به بازار کار تربیت نمی کنند. هزاران جوان ایرانی فقط برای فرار از بیکاری در مؤسساتی ثبت نام می کنند که تنها هدف اونها پر کردن صندلی های خالی است، البته با تحمیل هزینه های سنگین بر این جوان ها و بر خانواده های اونها.
آقای خاوند، چگونه پیامدهایی رو باید توقع داشت اگر که بیکاری در میان این فارغ التحصیلان دوره های عالی شتابش از این هم بیشتر بشه.
ایران از این نظر به خیلی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شباهت داره. بیکاری انبوه در بین فارغ التحصیلان آموزش عالی مثلا در تونس یا در مصر یکی از عوامل به وجود آورنده بهار عربی شناخته شده. در ایران هم طی چند سال گذشته همین پدیده در جنبش‌های نسل جوان نقش داشته و نقش اون بر آینده بیشتر هم خواهد شد.
با کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه بودیم، فریدون خاوند. سپاسگزاریم آقای خاوند. تا فردا صبح و صبحانه با خبر دیگر.
تا فردا خانم روانشد.
و نوبت به اون میرسه که همراه همکارم مهرداد میردامادی روزنامه‌های صبح امروز رو ورق بزنیم. آقای میردامادی، چگونه است که به جای دیگر همکارمون شهرام رفیع‌زاده شما مسئولیت این کار رو پذیرفتید امروز؟
من فکر می‌کنم یه مشکلی پیش اومد در ارتباطمون با همکارم شهرام رفیع‌زاده و البته انتخابای ایشون جلوی من هست. با انتخابای ایشون روزنامه ها رو ورق خواهیم زد، منتها صدای ایشون امروز محرومه.
خب پس بریم به سراغ این که ظاهرا رئیس جمهوری به موضوع حذف پست ریاست جمهوری واکنش نشون داده. این چگونه بازتابی داشته در روزنامه ها؟
ظاهرا فقط یک روزنامه به واکنش آقای احمدی نژاد به موضوع حذف پست ریاست جمهوری پرداخته و توی اون به اصطلاح گزارشی که در این باره نوشتن یه پیشینه ای دادن از این بحث که آقای کاتوزیان، حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مجلس پیشتر گفته بود که با توجه به این که کشور از نعمت ولایت فقیه برخورداره نیازی به وجود رئیس جمهور در کشور نیست. بعدن آیت الله خامنه ای در سفری که به کرمانشاه داشته در یک جمعی، در یک جمع دانشگاهی گفتن که شرایط فعلی سیاسی کشور موجب شده که ما نظام سیاسی ریاستی داشته باشیم و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب بشه، ولی ایشون در این حال گفته اگر در آینده این احتمال وجود داشته باشه که نظام پارلمانی بهتره، برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتره که به پارلمان مراجعه بشه و نه رأی مستقیم مردم. این خب مسئله بود که هم در خارج ایران و به خصوص در خارج ایران و البته در داخل ایران واکنش هایی رو در پی داشت. همین رو خبرنگار شبکه الجزیره در مصاحبه خودش با آقای احمدی نژاد دستمایه قرار داده و از رئیس جمهوری اسلامی پرسیده که خب مگه اشکالی وجود داره که قرار اون پست حذف بشه؟ آقای احمدی نژاد هم با شیوه همیشگیش پاسخ داده و بدون این که به موضوع بپردازه گفته در یک جمع علمی یک پرسش علمی مطرح شده و پاسخ رهبری هم یک پاسخ علمی بوده، وگرنه قانون اساسی هیچ مشکلی نداره، جایگاه و اختیارات همه مسئولان هم در قانون اساسی مشخص است.
خب تکلیف این که روشن شد، حالا اجازه نمی دهیم معاند با نظام در داخل دانشگاه فعالیت کند. معاند با نظام در داخل دانشگاه فعالیت کند، این جمله یکی از وزیر علوم جمهوری اسلامی نقل شده.
بله، در روزنامه شرق این آمده و به نقل از وزیر علوم گفته شده، آقای دانشجو گفته شده که کرسی های آزاداندیشی که در دانشگاه هست برای اینه که درش مسائل مختلف بررسی بشه و گفته بشه و کسایی که عقایدی دارند اونجا بیان و از عقاید خودشون صحبت بکنن و مثلا ایشون مثال زده که درباره تفکرات مارکسیستی هم میتونن بیان سخن بگن. تعبیر ایشون این هست که میتونن بیان سخن بگن و این اشکالی نداره و این فرصته و رؤسای دانشگاه ها باید این فرصت رو آماده بکنن. اما بلافاصله ایشون گفتن که اما ما به معاند با نظام اجازه فعالیت در دانشگاه رو نمیدیم. بنابراین ظاهرا منظورش اینه که یکی بیاد از حرفای مخالف ما صحبت بکنه، ما صحبتاشو میشنویم ولی حقی هیچ گونه فعالیتی نداره و به اون حرفی که میزنه قاعدتا نباید اعتقادی داشته باشه، اینجوری که از صحبتهای آقای دانشجو برمیاد.
ظاهرا وزیر کشور دوره اصلاحات هم گفته که اصولگرایان خرج خود را از دولت جدا میکنند. موضوع این چیه؟
آقای موسوی لاری یک گزارشی دارن در روزنامه اعتماد از صحبتی که با ایشون شده و توی اونجا به سازوکار انتخاباتی هفته به علاوه یک از سوی اصلاح طلبان اشاره کردن، همینجور به اختلافی که بین اصولگرایان وجود داره و توی اون گفتن که با توجه به شرایطی که دولت به وجود آورده و وضع فعلی مملکت، اصولگراها باید حساب خودشون رو از این دولت فعلی جدا بکنن. در این حال هم گفتن که شرایطی که اصلاح طلبان دارن برای شرکت در انتخابات همون شرایطی هست که آقای خاتمی گفتن، و اصلاح طلبان به هیچ عنوان به تعبیر ایشون گفتن که تنور انتخابات نخواهند شد، که فقط هیزم گرم کننده تنور انتخابات نخواهند شد، بلکه انتخابات رو به عنوان یک وسیله حقیقی برای انتقال و جابجایی قدرت می‌بینند و تنها با شروطی که آقای خاتمی قبلا پیش از این عنوان کرده بودند که انتخابات آزادی باید برگزار بشه، اصلاح طلبان حاضر هستند که در انتخابات شرکت کنند.
و در نهایت اینکه دیوان عدالت اداری توقیف خودرو علاوه بر جریمه نقدی رو غیرقانونی اعلام کرده.
دیوان عدالت اداری ظاهراً به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد مصوبه دولت رو باهاش مخالفت کرده. یعنی اونجا صحبت سر این هستش که اگر که جریمه شد خودرو میتونه برای مدتی هم توقیف باشه توسط دستگاه‌ها و پلیس راهنمایی رانندگی. دیوان عدالت اداری گفته که یک کدوم از این حالت‌ها باید وجود داشته باشه. اگر خودرو توقیف میشه برای یک مدتی، این در حکم جریمه هست و احتیاجی به جریمه نقدی نیست. اما اگر توقیف نمیشه، جریمه نقدی شاید وجه قانونی داشته باشه.
خب
امان نمیشه این اتفاق.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و نگاهی داشت به روزنامه‌های امروز ایران. عزیزان، بدون فوت وقت میریم به سراغ یک ترانه شنیدنی از معین به نام خالق.
این من و این تو بساز دلم زخم بزن، این من و این تو هر لحظه جدا از تو برام ما بیرو سالی، با من نفسم داد میزنم جای تو خالی، منم عاشق ناز تو کشیدن، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو رو دیدن منم عاشق انتظار کشیدن، صدای پا تو از کوچه شنیدن، تنها تو رو دیدن، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو رو دیدن منم عاشق انتظار کشیدن، صدای پا تو از کوچه شنیدن، تنها تو رو دیدن، ای خالق هر قصه من، این من و این تو برساز دلم زخم بزن، این من و این تو هر لحظه جدا از تو برام ماه و سالی، با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی، کشیدن به خاطر تو هم همه بریدن تنها تو رو دیدن منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو هم کوچه شنیدن تنها تو رو دیدن بی خال به هر دسته من این من و این تو برساز دلم زخم بزن این من و این تو هر لحظه جدا از تو من و ماه و سالی با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی
تازه ترین خبرهای ورزشی را از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم. البته چه کسی جز حبیب روشنزاده؟
دنیای ورزش. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد خروج پرسپولیس از بحران فعلی در 5 مرحله صورت خواهد گرفت. محمد رویانیان اظهار داشت گام اول از گام‌های پنجگانه خروج از بحران گماردن علی پروین بود به مدیریت تیم. سردار رویانیان که با خبرگزاری فارس سخن می‌گفت اضافه کرد سناریوی خوبی آماده کرده ام که مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. ولی وی توضیحی در مورد 4 گام دیگر این سناریو که چگونه برداشته خواهد شد نداد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس همچنین به اختلاف میان پروین و پنجعلی در هیئت مدیره باشگاه اشاره ای نکرد. پرسپولیس در حال حاضر در رده 10 جدول لیگ برتر قرار دارد و روز جمعه در هفته 11 بازی ها با تیم صدر جدولی نفت تهران یک بازی دشوار دارد. لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران از امروز آغاز می شود. در این مسابقات 14 تیم شرکت دارند. امروز 7 مسابقه در برنامه لیگ والیبال ایران قرار دارد. از جمله دیدار تیم پیکان قهرمان کشور در برابر هاوش گنبد. حامد حدادی نخستین بازیکن بسکتبال ایران که در لیگ حرفه‌ای آمریکا بازی کرده است، به علت بحران در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آمریکا و تعطیلی بازی‌های NBA فعلا در ایران ماندگار شده است. حامد حدادی که عضو تیم ممفیس گریسلیز آمریکا است، موقتاً به اهواز منتقل شد تا در تیم بسکتبال باشگاه حفاری اهواز بازی کند. شب گذشته 8 مسابقه از دور سوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در 4 گروه برگزار شد که تی آن بایر مونیخ در ناپل 1-1 مساوی کرد و 1 پنالتی را هم از دست داد، ولی همچنان در صدر جدول گروه 1 باقی ماند. ناپل دوم است. در گروه 2 اینتر میلان با پیروزی 1 گله در لیل فرانسه پیشتازی خود را حفظ کرد. زسکای مسکو و ترابزونسپور ترکیه دوم و سومند. در گروه 3 هر دو میهمان با 2 گل پیروز شدند. بنفیکا بازر سوئیس را برد و منچستر یونایتد در بخارست مقابل اوتلول گلاتی برنده شد. هر دو گل منچستر یونایتد از نقطه پنالتی توسط وین رونی. منچستر یونایتد دوم است، بنفیکا اول. دیشب پرگلترین پیروزی را تیم رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو کسب کرد که 4-0 لیون فرانسه را بدرقه کرد. گل 4 رئال مادرید توسط سرجیو راموس.
El balón Sergio Ramos del Real Madrid goleada en el Santiago Bernabéu 4-0.
در حال حاضر رئال مادرید تنها تیم 9 امتیازی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا است. آیاکس آمستردام و لیون فرانسه 4 امتیازی و دوم و سوم گروه 4 به شمار می‌روند. امشب نیز 8 مسابقه در برنامه است. از جمله بارسلون قهرمان اروپا میزبان ویکتوریا پیلسن از جمهوری چک. و در آسیا نیز امروز 2 مسابقه رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار خواهد شد. در کره جنوبی تیم سوون سامسونگ میزبان السد قطر است و تیم دیگر کره جنوبی جنبوک موتورز در جده به مصاف تیم الاتحاد عربستان خواهد رفت.
رادیو فرداست.
بله و میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. خوش آمدید عزیزان، حتی اگر تازه به ما پیوستید. اجازه بدید که نخست سرخط مهمترین خبرها رو در این بخش بشنویم.
با سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایالات متحده برای دیدار با سلطان عمان وارد این کشور شد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید جهان نباید برنامه اتمی ایران را فراموش کند. پس از آمریکا و بریتانیا، دولت کانادا نیز دارایی‌های 5 ایرانی در پیوند با توطئه اخیر را مسدود کرد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند بیش از 7 هفته است که با پدر و مادرشان دیدار نکردند. نسرین ستوده، وکیل زندانی، به گفته همسرش 3 هفته ممنوع الملاقات شده است. 7 تن از مدرسان بهایی در ایران به تحمل زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید دوران سخت برای لیبی آغاز شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی. خلاصه مهمترین خبرها را از اون میشنیدید و یکسره میریم به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا. کارشناس ها یکی پس از دیگری میآیند، کارشناس ورزشی، کارشناس اقتصادی و اکنون کارشناس فرهنگی. میریم تا شما را در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار بدیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم خانم روانشناس به شما و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کنیم.
آقای سرکوهی، گفتگوی امروزمون رو با نمایشگاه عکس‌های یک عکاس دوره قاجار، عبدالله میرزای قاجار آغاز کنیم که امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه خبرهایی برامون دارین؟
بله، این نمایشگاه همونطور که گفتین عکس‌های عبدالله میرزا قاجار هست که در موزه عکاسخانه شهر در تهران امروز افتتاح میشه. نمایشگاه تا 17 آبان ماه ادامه داره. عبدالله میرزا فرزند جانگیر میرزای قاجار بود که حدود سال‌های 1266 هجری قمری البته به دنیا اومد و در مدرسه دارالفنون درس خوند و بعد در همون مدرسه هم فنون عکاسی یاد گرفت و بعد یه مدتی هم در عکاسخانه مبارکه دارالفنون که تنها نهاد علمی تدریس عکاسی در اون موقع‌ها بود درس عکاسی خوند و بعد وزیر علوم اونو فرستاد وزیر علوم دوران در حدود 1295 هجری قمری فرستادن اروپا آقای عبدالله میرزا رو و رفتن نی و تا حدودی هم رمز و رموز هنری عکاسی رو یاد گرفت و اومد در ایران. بیشتر عکسایی که از دوره قاجار هست عکسایی است که آقا رضا خان اقبال سلطنه گرفته، اما بعد از ایشون پرکارترین عکاس دوره قاجار همین عبدالله میرزای قاجار هست که عکسای بسیار زیادی رو گرفته و عکسای بسیار زیبایی هم هستن و در این حال هم زندگی دوران قاجار رو هم زندگی درباریان و مردم رو در این عکس‌ها ثبت کرده و در واقع این عکس‌ها دی اسناد تاریخی هستند. در این نمایشگاه 30 قطعه عکس از مجموعه محمد علی جدید الاسلام انتخاب شده و عرضه شده و برای کسانی که علاقه‌مندن به تاریخ ایران، به جامعه شناسی ایران، به فرهنگ ایران و همچنین به هنر عکاسی نمایشگاه جالبی.
خب بیایید از جهان سیاه و سفید عکس‌های دوره قاجار به جهان رنگی نقاشی معاصر بریم. نمایشگاهی که روز جمعه پس فردا قراره که با عنوان نامه‌های محرمانه آغاز بشه. آقای سرکوهی، سوال از شما اینه که بازدید کنندگان در این نمایشگاه با چه آثاری روبرو خواهند شد؟
بله، نمایشگاه نامه‌های محرمانه همونطور که گفتین جمعه افتتاح خواهد شد. 3 هفته هم ادامه پیدا داره در گالری اثر در تهران. این نمایشگاه نقاشی‌های خانم آزاده رزاق دوست هست که همونطور که گفتین عنوانش از نامه‌های محرمانه. طبیعتاً بسیار عنوان برانگیزاننده است که آدم فکر می‌کنه چه حرفی است، به خصوص که نقاشی با نامه و کلمه سر کار نداره و با تصویر سر کار داره و رنگ و به اصطلاح حجم و نقاش هم در این آثاری که ارائه میشه در این نمایشگاه همه حرف‌های گفته شده، دردها، رنج‌ها، تلخی‌های به خصوص اضطراب انسان ایرانی در دوره جنگ ایران و عراق، در دوره که عراق ایران حمله کرده بود و شهرها رو بمباران می‌کرد، موشک باران می‌کرد، به هر حال اون فضای جنگ، اون فضای نظامی کشورها، اضطراب، ترس، نگرانی، اینا رو در تابلوهایش منعکس کرده و در واقع اگر عنوانش از نامه‌های محرمانه به این دلیل هستش که از واکنش عمیق آدمی در یک دوران تیره سخن میگه و اینا رو بیان کرده. این پنجمین نمایشگاه انفرادی خانم رزاق دوست هست که ایشون قبلا نمایشگاه‌های مختلفی هم در ایران هم در اروپا و آمریکا داشتن و تا حدودی هم موفق بودن.
و ما یکسره بریم به صحنه تئاتر. خبردار شدیم که یک نمایش آلمانی به نام پاندورای 88 قراره به زودی در تهران اجرا بشه. از این نمایش چه خبری دارید؟
بله، این پاندورا 88 نمایشنامه ایست که ولفگانگ هافمن و اسون تیل دو هنرمند مشهور آلمانی هستند که اینا هم نمایشنامه می نویسند و هم بازی می کنند. اینا این نمایش رو تولید کردن. این نمایش برای بیننده ایرانی هم بسیار می تونه جذاب باشه، برای که در این نمایش زبان نیست، یعنی دیالوگ نیست. وقتی اسم نمایش آلمانی میاد طبیعتاً خب همه فکر کنن زبان آلمانی. این نمایش گفتگو نداره و بیشتر بر اساس فیزیک بدن هنرپیشه، حرکت های بدن هنرپیشه داستان رو بیان می کنه. کار بسیار جالبی هست. تم نمایش هم هستش، دو انسان هستن که در بندن و تلاش میکنن که از بند رها بشن. این نمایش در یک بار در 29 جشنواره بین‌المللی فجر اجرا شد و جزء نمایش‌های برگزیده این جشنواره هم بود. حالا با اجرای عمومی موافقت شده و 15 آبان ماه در تالار حافظ در تهران به صحنه خواهد رفت و تا 22 آبان ماه هم اجرای اون ادامه داره.
سپاسگزاریم آقای زرکویی، تا فردا، خدا نگهدارتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
عزیزان، هفته گذشته برندگان جوایز نوبل در رشته‌های مختلف اعلام شدند. برندگان روز 10 دسامبر در سوئد و البته برنده جایزه صلح نوبل در نروژ جوایز خود را دریافت می‌کنند. در میان این برندگان 3 فیزیکدان برنده امسال هستند که ثابت کردند که آهنگ انبساط عالم نه تنها کندتر نشده بلکه شتاب هم گرفته. برای اینکه چیزی از این سر در بیاریم به سراغ دکتر علی نیری، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه در کالیفرنیا رفتیم. همراه ما هستند. صبح شما بخیر آقای نیری.
سلام و صبح بخیر. امیدوارم که حال شما و تمام شنوندگان گرامی خوب باشه.
آقای دکتر نیری، سپاسگزارم که همراه ما هستید. شنوندگان گرامی ما حتما توجه دارند که شما در کالیفرنیا هستید و الان شب برای شما در حالی که اینجا صبحه. آقای دکتر، ممکن ازتون خواهش کنم که توضیح بدید که آهنگ انبساط عالم نه تنها کندتر نشده بلکه شتاب گرفته، حقیقتاً به چه معناست این؟
من اگر بخواهم مثالی بزنم که این برای شنوندگان گرامی واضح‌تر بشه، باید بگم که این شبیه به حالتی است که شما وقتی که سنگی رو به بالا پرتاب می‌کنید با یک انرژی اولیه‌ای، انتظار شما این است که هر چقدر اون سنگ به بالا و بالاتر میره سرعتش کمتر و کمتر بشه و خب همونطور که می‌دونید سنگ نهایتاً در یک جایی متوقف میشه و به سمت شما برمیگرده. تصور تمام دانشمندان حتی کسی مثل اینشتین این بود که عالم منبسط خواهد شد و این انبساط کندتر و کندتر میشه و در یک جایی متوقف میشه و از اون به بعد دو مرتبه شروع میکنه به منقبض شدن، که اون درست مثل همون حالتی است که گفتم سنگ به سمت شما برمیگرده. حالا شما فکر میکنید برای شما چقدر شگفت‌آور باشه که ببینید وقتی که سنگی رو به بالا پرتاب میکنید نه تنها از سرعت سنگ کاسته نشه، بلکه سنگ با شتاب بیشتری به بالا صعود کنه و از شما دورتر و دورتر بشه، طوری که دیگر هرگز به سمت شما برنگرده. اون پرتاب اولیه سنگ رو میتونیم به همون مهبانگ یا بیگ بنگ تعبیر کنیم و اون کند شدن سرعت بالا رفتن سنگ رو به انبساط عالم و اون که به یک باره شتاب بیشتر بگیره و بالاتر بره، همین کشف اخیری که در سال 1997 توسط این 3 اخترفیزیکدان آمریکایی و یکیشون هم که استرالیایی آمریکایی تبار هست انجام گرفت به طور مستقل. اهمیت این مسئله دقیقا در همین است که این انبساط عالم که ما فکر میکردیم به زودی متوقف خواهد شد، البته زودی در مقیاس کیهانی میگم، این عمل اتفاق نیفتاد و به نظر میاد که در 1 میلیارد سال گذشته شتاب انبساط عالم فزونی گرفته و این به معناست که کهکشان‌ها از همدیگر دورتر و دورتر خواهند شد.
آقای دکتر، این چگونه تأثیری بر زندگی ما انسان‌ها خواهد داشت در این زمان؟
ببینید، یک مسئله مهمی که وجود داره این هست که علی‌رغم اینکه ما متوجه کشف این شتاب انبساط عالم شدیم، اما همچنان درک درستی از ماهیت دقیق این سازوکار این شتاب نداریم و دانستن اینکه سازوکار این شتاب به چگونه هست میتونه خیلی برای ما مهم باشه برای تعیین سرنوشت نهایی عالم. البته یادتون باشه تمام مسائلی که ما میگیم در مقیاس‌های کیهانی است، بنابراین این مسئله تأثیری بر روی ما نخواهد گذاشت. اما اگر فرض کنیم که تمدن بشری برای میلیاردها سال دیگر هم ادامه پیدا کند، با توجه به این شتاب آسمان شب تاریکتر و تاریکتر میشه به علت اینکه کهکشانها از همدیگه دورتر و دورتر میشن. یعنی زمانی خواهد رسید که فرض کنید کهکشان ما تنها با عنوان تنها کهکشانی خواهد بود که در میلیونها سال نوری از دیگر کهکشان ها قرار خواهد داشت. بنابراین وقتی که شما آسمان شب رو نگاه میکنید فقط قادر خواهید بود که ستاره های این کهکشان رو ببینید. اما همونطور که گفتم این که دقیقاً چه اتفاقی میفته باز بستگی به ماهیت این شتاب داره.
آقای نیری، شما میفرمایید که سرنوشت عالم بستگی به ماهیت این شتاب داره. در این باره برامون توضیح بدید، چگونه هستین؟
ببینید، اون چیزی که باعث این شتاب شده اصطلاحاً از طرف کیهان شناسان و فیزیکدانان به عنوان انرژی تاریک نام برده میشه. علت تاریک بودنش هم به این هست که ما نمیدونیم دقیقاً منبع این انرژی که به یک نوعی حالت ضد جاذبه داره چه هست. بنابراین این انرژی که باعث دافعه کهکشان ها میشه میتونه سرنوشت عالم رو تعیین کنه. حالا این انرژی تاریک بسته به این که چه ماهیتی داشته باشه که ما هنوز دقیقاً نمیدونیم و احتیاج هست که کاوش‌های بیشتری انجام بشه، میتونه سرنوشت عالم رو با سناریوهای مختلفی رقم بزنه. اگر فرض کنیم این انرژی تاریک در طول زمان زیادتر بشه، یعنی این انرژی که ما نمیدونیم از کجا و به چه ترتیبی داره از 1 میلیارد سال پیش فعال شده، باعث بشه که این نیروی دافعه بیشتر و بیشتر بشه، در اون موقع حتی زمانی خواهد رسید که اتم‌های تشکیل دهنده هر چیزی که ما حتی در روی زمین و هر جای دیگری هستیم هم از همدیگه متلاشی خواهند شد. ما در واقع به یک نوع مهپارگی میرسیم یا بیگ ریپ در انگلیسی بهش میگیم. بنابراین هیچ چیزی باقی نخواهد ماند، حتی تار و پود عالم هم از بین خواهد رفت و متلاشی شد. اگر که این شتاب کیهانی یا این انرژی تاریک در طول زمان ثابت باقی بماند که تا به حال هم مشاهدات اینجور نشون میده، در این صورت ما عالمی خواهیم داشت که از تک تک کهکشانهای مختلف درست خواهد شد، یعنی عالم ما فقط میشود کهکشانی که ما در اون زندگی میکنیم. اما یک سناریوی دیگه هم وجود داره که البته ما هنوز هیچ اثری از اون رو ندیدیم. یک سناریوی دیگه این هست که ممکنه که این شتاب رو به کاهش بره و حتی متوقف بشه و بعد حتی تغییر جهت بده و با شتابی در جهت انقباض عالم پیش بره و در اون صورت ما میتونیم دو مرتبه عالمی رو شاهد باشیم که کهکشان ها به همدیگه نزدیکتر و نزدیکتر میشن و به همون نقطه آغازین یا اصطلاحاً بیگ کرانچ یا مهگرنگ، یعنی جایی که دو مرتبه ما یک مهبانگ دیگری رو خواهیم داشت برسیم. هر کدوم از این سه سرنوشته که احتمالی که من خدمتون عرض کردم بستگی به تعیین واقعی ماهیت این انرژی تاریک داره که شاید تا یک دهه دیگر بتونیم با قطعیت بیشتری در مورد صحبت کنیم.
به هر حال این در طول عمر ما تاثیرگذار نخواهد بود.
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
خب پس آقای دکتر نیری، برنامه صبحانه با خبره و به شنوندگانمون قول دادیم که با موسیقی اون را همراه کنیم. اگه موافق باشید با هم دیگه بریم و به یک ترانه گوش کنیم و باز هم برگردیم پیش شما.
با کمال میل.
منو میروزن.
برمیگردیم به دکتر علی نیری، فیزیکدان نظری و استاد دانشگاه کالیفرنیا. آقای نیری، در مورد سه فیزیکدانی که برنده جایزه نوبل امسال شدن صحبت کردیم و اطلاعاتی در اختیار شنوندگانمون گذاردید. یک مسئله‌ای که باید از شما بپرسم اینه که تمام این صحبت‌ها در مورد آینده جهان و کهکشان‌ها و شتاب انبساط و این چیزهایی که این روزها مد نظر پژوهشگران و روانشناسان میگن که بر زندگی کودکان تأثیر بسیاری گذارده. میگن که کودکان از سرانجام کره زمین، از سرانجام کهکشان‌ها، از اینکه چه اتفاقی قراره برای این کره خاکی ما بیفته و احیاناً اونها امیدی به آینده خودشون نداشته باشن، نگران هستن. شما به عنوان یک فیزیکدان تصور میکنید که یک پدر یا یک مادر چگونه باید بچه ها رو از این فکر برای آینده، از این نگرانی برای آینده نجات بده و بهشون اطمینان بده که بلایی به سر کره زمین نخواهد اومد؟
سوال خوبیه. واقعیت هم این است که وقتی که ما در مورد این مسائل و سرنوشت عالم صحبت میکنیم، در مورد مقیاس های کیهانی صحبت میکنیم، ارقام نجومی که همه شنیدیم و بعضی وقت در مسائل اقتصادی هم از اون یاد میکنیم، به همین دلیل هست که واقعا ارقام بسیار بزرگ هستند که بعضیشون حتی در ذهن هم نمیگنجه. فرض کنید اون مثالی که من برای شما زدم این است که اگر انرژی تاریک رو، حتی اگر با فرض اینکه تغییری هم در میزان این انرژی به وجود نیاد و با همین شتابی که اکنون وجود داره پیش بره، پایان عالم 21 میلیارد سال دیگر طول خواهد کشید. الان از عمر عالم نزدیک به 14 میلیارد سال میگذره. اما واقعیت امر این است که پیش از اون که عالم بخواد به انتهاش برسه، این خورشید ماست، تنها ستاره‌ای که در منظومه ما قرار داره که با از بین رفتنش تا 6 میلیارد سال دیگه باعث خواهد شد که تمدن روی زمین از بین بره. گرچه شاید تا اون زمان، اگر که خود انسان‌ها به دست خودشون باعث نابودی این تمدن نشن، بتوانند راه‌هایی رو پیدا بکنن که خودشون رو از طریق سفرهای فضایی به مناطق دیگه‌ای ببرن که از دست خطر به دور باشه. ولی همونطور که می‌بینید، ما الان تمام تاریخ نوشته شده ما به 20 هزار سال بیشتر بر نمیگرده و طول عمر انسان بر روی این کره خاکی هم یک چیزی بین 1 میلیون یا حتی اکثر با کشفیات جدید میشه گفت 2 میلیون سال پیش بوده. ما عمر زمین رو میگوییم 5 میلیارد سال ازش گذشته و چیزی در همین حدود هم باز باقی مونده، یعنی 5000 تا 6000 میلیون سال دیگه مونده. من فکر میکنم کاری که باید کرد این است که باید به کودکان بزرگی این ارقام رو آموخت و نشان داد که در طول عمر انسانی که واقعا میشه گفت که این سالهایی که من بسپردم مثل این هست که بگوییم عالم پایانی نداره با توجه به طول عمر انسان و موجوداتی که در روی این کره خاکی هستن.
سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر رادیو فردا. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم از دعوتتون. خیلی خوشحال شدم از فرصتی که به من دادید که بتونم با شنوندگان علاقه‌مند به این بخش صبحگاهی همراه باشم.
بله، از علت اهدای جایزه نوبل در رشته فیزیک به سه فیزیکدان یکسره میریم به سراغ علی ناظمی تا تازه‌های دنیای موسیقی رو بشنویم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم روانشناس، بهتون سلام میکنم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان، براشون آرزوی روز خیلی خوب میکنم.
آقای ناظمی، بارها در مورد اینکه قرار آلبومی از علیرضا عصار منتشر بشه خبرهایی شنیدیم، اما به نظر میرسه که این بار این جدی‌تر است.
درسته، چون که علیرضا عصار یکی از آهنگاش رو هم منتشر کرده از آلبومی که قراره به زودی بیرون بیاد، آلبومی که پیشتر خیلی منتظرش بودیم. خیلی وقت بود علیرضا عصار این خواننده پاپ آلبومی رو بیرون نداده بود، اما آلبوم بازی عوض شده که 8 قطعه توش داره، یکی از آهنگای خودش رو شناسونده به همه مردم و ما میتونیم این آهنگ رو هم گوش بدیم و خود آلبوم چند وقت دیگه بیرون میاد. آلبومیه که اختصاص داره به موضوع جنگ و در بزرگ داشت کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق این آلبوم سروده شده آهنگ داشت.
دوستانی که دم از جنگ میزنن، از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنن، هم سفره‌های خلوت آن روزها ببین، این روزها چه سازه به هم هنگ میزنن، هر فرس از بحشت رسوا شدن هنوز ما را به رنگ جماعتشان رنگ میزنن، یوسف به بدنامی خود اعتراف کن، از هر طرف به پیرهنت چنگ میزنن، بازی عوض شده و همان همقطارها از داخل قطار به ما سنگ میزنن، بیهوده دل مبند بر این تخت روی آب، روزی تمام اسکله ها زنگ میزنن.
آقای ناظمی، در مورد گروه دوستی چند وقت پیش صحبت کردیم، اما ظاهرا حالا خبر اینه که بی هیچ شبهه‌ای در آبان ماه در تهران روی صحنه خواهند رفت. در این مورد خبری برامون دارید؟
درسته، روزش هم قطعی شده 15 و 16 هم و از دیروز بلیت فروشی شروع شده. 25 تا 60 هزار تا هم بلیت این کنسرت و مردم میرن که بزرگان رو روی صحنه ببینن. گروه دوستی که به همت شهرام ناظری و حسین علیزاده پایه‌گذاری شده و در خودش بزرگان موسیقی ایران جای داده، بهترین نوازندگان رو اجراشون که توی مرداد ماه خیلی با استقبال روبرو شد و حالا هم حتما اجراهای خوبی رو در پیش دارن. همیشه به حسین علیزاده و شهرام ناظری در این گروه پرداخته شده، اما بذاریم دیگران رو توی این گروه نام ببریم: اردشیر کامکار، محمد فیروزی، بهنام سامانی، پژمان حدادی و روزبه رحمانی به همراه سیامک جهانگیری در این گروه حضور دارند. به جای سعید فرجپوری نوازنده کمانچه که در بیرون از ایران به سر خواهد برد، اون زمان سینا جهان آبادی گروه رو همراهی میکنه.
و گروه استریت ظاهرا برای آخرین بار میخواد بره رو صحنه و خداحافظی بکنه با دنیای موسیقی. چرا؟
درسته، مایکل اسکینر رهبر این گروه و یا پروژه موسیقی گفته که بعد از 5 آلبوم دیگه ادامه دادن کار گروه استریت بی‌معناست. گروه استریت گروهیه که الکترونیک، رپ و هیپ هاپ و البته یک رگه بریتانیایی هم محسوب میشه، ملغمه از سبک‌های مختلفه، ولی یک گروه پیشگام بوده و خیلی ها هم تحت تاثیر از این گروه شروع به کار کردن، خیلی تاثیرگذار بوده توی موسیقی و خبر انحلال گروه هم خیلی با بازتابه مختلفی روبرو شده. ولی با این حال این گروه قراره که آخرین اجرای خودش رو به مثابه خداحافظی برگزار کنه و دیگه هم وجود نداشته باشه. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That rooftop shop top you've got on is nice. Bit too much Faitano, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, 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 really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it. I'm not trying to fool you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit. My gosh, don't you know it? So when I looked at you standing there with your horde, I was waiting in the queue looking at the board, wondering whether to have a burger or chips or what the shrapnel in my back pocket could afford. When I noticed out the corner of my eye, looking to... و اما برخلاف گروه استریت که قراره خداحافظی بکنن با دنیای موسیقی، گروه استون روزز، گروهی از پیشگامان موسیقی آلترناتیو در دهه 90، قراره دوباره کنار هم قرار بگیرن. بله، پس از 16 سال این گروه قراره که روی صحنه برن و توی شهر خودشون منچستر اجرا بکنن. خیلی این رو به این نشونه گرفتن که این گروه میخواد دوباره پول جمع کنه یا میخوان در میان سالی باز هم توجه ها رو جلب کنن. به هر حال این گروه در کنار هم قرار میگیره. یک تاریخچه مختصری از گروه بگم. اونا در سال 1989 اولین آلبومشون رو دادن، آلبومی که یکی از بهترین آلبوم های تاریخ موسیقی راک هنوزم محسوب میشه. اما در دهه 90 درگیر یک سری مسائل حقوقی بودن با توزیع کننده و تولید کننده آثارشون، ولی در سال 1995 دوباره یک آلبوم دادن، آلبوم موفقی بود، ولی اونجور رضایت خاطر همه رو که ازشون توقع زیادی داشتن برآورده نکرد. ولی با این حال جزء همونجوری که شما گفتین پیشگامان موسیقی آلترناتیو تو دهه 90 محسوب میشن با همون آلبوم. با این حال از سال 96 اعضای گروه جدا شدن و حالا کنار هم قرار گرفتن و یاد گذشته رو قرار زنده کنن.
ما از گروه استون روزز چی برامون انتخاب کردید؟
آهنگ واترفالز یا آبشارها.
آقای نازمی، در حالی که شنوندگانمون گوش میکنن به ترانه Waterfalls از گروه Stone Roses، من هم روز خوبی براتون آرزو میکنم و تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدارتون باشه.
همچنین برای شما روز خوشی آرزو میکنم و هم برای شنوندگان.